أعوذ بالله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بعد ذلك جريان التوراة رزق فرمود و تبهکاری های اسرائیلی ها را مطرح فرمود و کیفر تبهکاران را ذکر کرد، فرمود اینکه این قرآن ملت و طریقه ای را که اقوامه راه نمایی می کند موصوف علتی محصوف است، یهدی للملت التی هی اقوام. این هدایت هم راهنمایی علمی را در بر می‌گیرد و هم خود قرآن چون حقیقت خارجی دارد، کلام الهی حبل متینه، هدایت باطنی را هم به همراه دارد، یعنی به برکت قرآن گرایش پیدا می‌شود، ایثار مطلوب پیدا می‌شود، توفیق پیدا می‌شود. این چنین فقط یک کتاب علمی باشد. اگر مثلا با خوندن هم یک بیماری شفا پیدا می‌کند، با عمل کردن به این آیه یا امثال آن یک گرایش قلبی هم پیدا می‌شود که انسان بهتر و زودتر به مقصد می‌رسد. اما اون عنصر محوریش هم هدایت‌های علمی است. مطلب دیگر این است که چون خداوند قرآن را به عنوان تصدیق کننده کتاب های انبیای قبلی یاد کرد و مصدقاً لما بین یدی، حقیقتی که در اون کتاب ها همون حقیقت را قرآن تصدیق میکند، اون کتاب های اصیل و غیر محرف را، بنابراین این هدایت وصف مشترک کتاب های آسمانی است. یعنی تمام کتاب های آسمانی مردم را به ملت حق دعوت می کنند. منتها همانطور که آورنده کتاب های آسمانی انبیا و مرسلین در بخش از آیات همون قد فضلنا بعضا نبیین علی بعض، در بخش دیگر همون تلکر رسول فضلنا بعض هم علی بعض، انبیا متفاوتن، مرسلی متفاوتن، صحف و کتب آسمانی اونها هم متفاوتن، همه در بستر صراط مستقیم هست، منتها بعضی عالی، بعضی اعلا، بعضی حق، بعضی احق، بعضی کامل، بعضی اکمل. جامعه مشترک این است که همه این کتاب ها مردم را به حق دعوت میکنند، چین که این وقت هدایت به حق درباره تورات و انجیل هم سال ذالک هم آمده است که در بحث دیروز اول سوره مبارکه آل عمران که ناظر بود به کتاب هدایت کتاب های آسمانی خونده شد. در اونجا فرمود این که ما قبل از قرآن کریم تورات را نازل کردیم و انجیل را نازل کردیم که اینها هدایت های الهی را به همراه دارن. اول سوره مبارکه آل عمران این بود: نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التورات و الانجیل من قبل هدى للناس. بنابراین مشترکات فراوانی بین قرآن و کتابهای آسمانی دیگر، بین پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و انبیاء دیگر علیهم السلام است، بین اسلام و یهودیت و مسیحیت و سایر ادیان آسمانی است. مشترکات فراوانی است. چون مشترکات فراوانی است، هرگز اسلام با مسیحیت اصیل مشکلی ندارد، با یهودیت اصیل مشکلی ندارد، با سایر ادیان آسمانی غیر محرف مشکلی ندارد. اگر بحثی هست، مناظری هست، در اون بخش تتمه و پایانی که قرآن را فین آمنو به مثل ما آمنتون فقد اهتدوا، اینا با توجه کنند که قرآن مهیمن است و تنها مصدق نیست، هیمنه دارد، سیطره و سلطنت علمی دارد، اونا باید به این سلطنت علمی تن در بدن و او را بپذیرند. بسته به دیگه اینه که بنابراین اختلافی بین این ادیان نیست. مطلب دیگه این که این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقدم، اگر مشترکات فراوانی بین انبیا و مرسلین و صحف آسمانی هست، سؤالهای مشترکی متوجه اینها، جوابهای مشترکی هم میدن. یکی از این سؤال ها این است که آیا عقل برای هدایت بشر کافی است یا نه؟ آیا کشف و شهود برای هدایت بشر کافی است یا نه؟ آیا وحی به عنوان یک ضرورت قطعی برای بشر مطرح است؟ یا یک از راه ها قرآن کریم وحی به عنوان ضرورت قطعی می‌داند و تنها راه می‌داند؟ راه های دیگر را که راه کشف باشد یا راه عقل باشد در صدق صحیح باشد، اونا را کاشف و راهنمای به وحی می‌داند، نه در مقابل وحی. بیان ذالک این است که وحی انبیاء علیهم السلام برای هدایت بشر آمده. بشر هم یه موجودی است که با کل جهان ارتباط دارد، از یک سو یک گذشته طولانی یا پشت‌سر گذاشته از سوی دیگر، و یک ابدیت غیر قابل حصر و عدی را در پیش دارد از سوی سوم. خب کیه که بتواند این مسلط را بشناسد و برای این قانون گذاری کند؟ آیا چیزی در جهان هست که بشر با او رابطه ندارد؟ از عمق دریاها گرفته تا اوج سفه که الان اونجا دوست تریلان در آمد، چیزی در عرضین و سماوات نیست که بشر با او رابطه نداشت یا ندارد یا نخواهد داشت. این چنین نیست. اگر بشر با کل جهان یعنی سماوات و عرضین رابطه دارد، از سخون دریاها تا اوج سهرها بشر با همه اشیا و اماکن رابطه دارد، باید این رابطه تنظیم بشه. چگونه ارتباط برقرار کند؟ باید اینها را بشناسد. چی از اینها بگیرد؟ چی به اینها بدهد؟ در آسمان چی کار بکند؟ در زمین چی کار بکند؟ پس یک کسی باید برای بشر قانون خلق کند که در درجه اول از لای سگانه مسلط را خوب بشناسد، یعنی کل جهان را خوب بشناسد، کل انسان را خوب بشناسد، کل پیوند و رابطه ای که بین انسان و جهان است بشناسد. این یک چیز مغز. در قدم بعد وقتی تجرد روح ثابت شد و عظمت روح ثابت شد و نزاهت روح از زواد و مرگ ثابت شد، یه موجود مجرد هم پیشینه طولانی دارد هم پسینه طولانی. یه چند سالی قفسی ساختن از بدنم، یه 70-80 سال یا 100 سالی تو این بسته از زندگی میکنن. خب اگر روح سابقه طولانی دارد که خودش نمیداند و لاحقه ابد دارد که خودش نمیداند، چگونه خودش تعمیم کند؟ این یقین دارد که با مردن نمی پوسد، از پوست به در میاد و برای ابد می ماند. یه موجود زنده قانون می خواد. اونجا چه خبره؟ بعد از مرگ چه خبره؟ تمام تلاش و کوشش انسان بر فرض این که بداند تا گوره، از اون به بعدش نمی داند شد. از اون بعد هست و هستی او قوی تر از هستی دنیا. در دنیا یه سلسله مزاحماتی دارد، اونجا بی مزاحم است. خب اونجا چه خبره؟ چی لازم دارن؟ چی باید شکار باز بکنیم که اونجا راحت باشیم؟ اونجا معطلیم که نظام عالم نظام اصله نیست. چیزی در عالم معطل باشد محال است، چون معنی تأثیر این است که نه با علتش رابطه داره نه با معلش رابطه داره. این یک موجود تاخته جدا بافته است که همچینی تو آرام نیست، برای اینکه همه اینها سلسله علل و معلول هست. از علتشون خیز میگیرند و معالیدشون میرسانند. یه موجودی بیکاری که ما تو آرام نداریم. اگر بعد از مرگ انسان موجود است زنده است، چه اینکه هست، اونجا چه خبر است؟ کدوم عقلی که میفهمه اونجا خبری هست؟ کدوم کشف و شهود است که از اونجا خبر میدهد؟ یک کسی که بگوید لوک و شفر قطار مزدت و یقینا لازم است که از اونجا خبر بده. کسی که بگوید کنتون معنبیین با اونها بودن، او باید خبر بده. بسیاری از چیزها که برای ما ضروری است، مثل نفس کشیدن،
یه مثل دو تا چهار تا برای ما روشن است که نمی‌فهمیم. لذا مهمترین، بیشترین، مطمئن‌ترین ادله ضرورت وحی نبوت تا حکما که صاحبان عقلن اقامه کردن. حالا که روشن شد، هم از لایستگانه مثلث را باید وحی تعیین کند، هم پیشینه طولانی و موهم انسان را وحی باید تعیین کند، هم پسینه ابدی انسان را وحی باید تعیین کند، پس وحی و نبوت میشه ضروری دیگه. عقل چیکاره است؟ درباره گذشته خب ممکن است برابر احادیثی که البته فعلا به عنوان تأیید است، نه تعلیل، که خلق الله الارواح قبل الاجساد و الفی به مانند آن، حالا نسبت به گذشته آرا مختلف است، اما نسبت به آینده همه برانند که انسان ابدی است دیگه. حالا درباره جهنم اگر احیانا اختلافی باشد، درباره ابدیت جهنم، درباره ابدیت بهشت اختلافی نیست. یه موجود مجرد که وعده پذیر نیست. خب این اگر ابدی هست، برای ابدیت یه توشه لازم است یا نه؟ در ابدیت او چه خبر است؟ کجا می رود؟ اونجا چیست؟ حاکمان اونجا چیانند؟ قانون اونجا چیست؟ چه چیزی اینجا باید تهیه کنیم کجا راحت باشیم؟ اینه که ذات اقدس اعلام فرمود همونطوری که دو تا چهار تا زوجیت برای اربع ضروری ممکن نیست، زوجیت اربع را رها کنند، ممکن نیست وحی و نبوت و دین جامعه بشری را رها کنند. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اصلا بینه الهی، شاهد الهی، دین الهی جامعه بشر رو رها نمی کند. ولی او بگوید من نمی خواهم. خدایی که این بشر رو آفرید و به جایی می برد، برای او راهنما می فرسته، دفترچه. یک کسی که یخچال ساخته، تلویزیون ساخته، رادیو ساخته، یه دفترچه راهنما می سازه که این چیو کار بزن. بالاخره کسی که این حقیقت رو آفریده، جهان رو آفریده، پیوند عالم و آدم آفریده، یه دفترچه راهنمایی نمیخواد به نام دین، کتاب، قرآن و امثال داره که جهان اینجور بکار ببر، خودت را اینجور بکار ببر، پیوند خودت به جهان را اینجور تنظیم بکن. لذا فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اصلا نبوت بشر را رها نمی کند. لذا اولین انسان پیغمبر است. دیگه این چینه که یه مدتی باید بشریت به طور عادی زندگی بکنه، بعد پیغمبر بیاد. اولین انسان پیغمبر. حالا قبل از وجود مبارکه هست آدم عوالمی را بشر پشت سر گذاشت، آدمهایی را بشر پشت سر گذاشت. در روزهای قبل اشاره شد الف الف عالم بود یا الف الف آدم بود، اونم ترجاش محدوده. اما ما در این نسل کنونی سخن میگوییم. فرمود نه عقل جای وحی می نشیند، نه کشف و شهود، برای اینکه خود اونها مهمترین و بیشترین و پیش از دیگران براهین اقامه کردن بر ضرورت وحی. مطلب دیگه اینکه یه شبهه‌ایست براهمه دارن که مرحوم محقق طوسی توی متن تجدید و سایر متکلمان این رو ارائه کردن که اونها معاذالله درباره وحی و نبوت شبهی دارن، میگن بشر احتیاج وحی ندارد، برای اینکه انبیا میان حرفشون یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل باشد که خود عقل بلد است و بی نیاز از وحی است، اگر مخالف عقل باشد که حجت نیست. غافل از اینکه موافق و مخالف نقیض هم نیستن، که اگه چیزی موافق نبود مخالف است، چیزی مخالف نبود موافق است. انسان وقتی چیزی رو بلد بود فتوا داد، آرای دیگران یا با این فتوا مطابق است یا با این فتوا مخالف است. اما وقتی بلد نبود، فتوا نداد، ساکت بود، رأی نداشت، دیگری نه با او موافق است نه با او مخالف. یا انسان وقتی خودش فتوا نداشت، نظر نداشت، جاهل بود، نسبت به فتوای دیگران نه موافق است نه مخالف. اینا نقیضه هم نیستن که اگر موافقت نبود مخالفت است، اگر مخالفت نبود موافقت است. بسیاری از چیزا که عقل نمی فهمد و اگر نفهمید و جاهل بود رها برده وحی نه موافق این هاست مخالف عقل و اینکه مطالب نو و جدید است. عقل همیشه جاهل در برابر اینها. این یکی. اون گوشی هم که عقل میفهمد وحی به عنوان به یسیر لهم دفاعین العقول این رو شکوفا میکنه، تایید میکنه، بارور میکنه، به ثمر مینشونه. اون جایی که مخالف عقل است او رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، توجیه میکنه، عقل هم برمیگرده. این چنین نیست که با بدیهیات عقلی مخالف باشن که. بنابراین وحی برای انسان ضروری است، نبوت برای انسان ضروری است. از این دلیل نبوت عامه است که از آدم تا خاتم علیه السلام در این لبر میگیره. منتها چون تلکر رسول فضل لا بعض هم علا بعض هست، در فضل لا بعض لدین علا بعض هست، وقتی به الیوم اکمل ترکم دینکم و اسلم تا علیکم نعمتی رسیدیم، اون وقت این کتاب میشه احسن الحدیث. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها لسانی، میشه احسن الاقوال، احسن الحدیث، اصدق الحدیث. من احسن من الله حدیثا، من اصدق من الله حدیثا، من اصدق من الله قیلا، نحن نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص. یعنی ما بهترین روش قصه سرایی رو داریم، نه اینکه بهترین قصه ها رو گفتیم. چون تو اون بحث به مبارک یاسین یوسف مناظره فرمودید که این قصص نیست که جمع باشد، احسن القصص نیست تا قصه یوسف بشه احسن القصص. خب ما وقتی قصه میگیم احسن القصص میگیم، این مفهوم مطلق نوعیه. نحن نقص قصصا هو احسن، بهترین روش داستان سرایی رو ما داریم. من که همش حق است، باطل درش نیست، زواهد درش نیست، چیزای بدآموزی ندارد. قصه آدم احسن القصص است، قصه نوح احسن القصص است. به بهترین روش داستان سرایی میکنیم. نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا هو احسن. همین میشه احسن الاقوال، همین میشه احسن الحدیث، همین میشه احسن الاقوال، همین میشه یهدی للتی هی اقوال. اونجا هر کدام از اینها به مناسبتی حسن در مسائل حکمت نظری به واقع مطابق واقع بودن، به حقیقت نزدیکتر بودن و مانند آن است. در اینجا که از بود و نبود سخنده میان میآید، حسن و ارزش در حکمت عملی یعنی در باید و نباید به این است که این نتیجه بهتری دارد، انسان به خیلی بیشتری میرسد، دوستر و مقصد میرسد و مانند آن. این هم تو حکمت نظری، یعنی تو بود و نبود اقوام است، برای اینکه کلام کسی است که کل عالم را آفرید. هم در حکمت عملی در باید و نباید اقرب است، برای اینکه بهش جندم در اختیار اوست، راه در اختیار اوست، بهتر از او دیگه راهنمایی پیدا نمی شود. اگر من یهدی در حقه حقا یستبع من لا یهدی الا یهدا. فبود دیگران اگر بخواهند، این تو سوره مبارکه هود گذشت، دیگران فرمود اگر بخواهند کسی رو هدایت کنند، جامعه رو هدایت کنند، قبلا باید خودشون مهتدی بشن، کسی اینا رو هدایت بکند، چون اینا مهتدی به ذات که نیستن. اینا تا هدایت نشوند نمیتوانند دیگران رو هدایت کنند. اما ذات اقدس اله ابن ربی و علی صراط مستقیم مهتدی به ذات است. افمن یهدی الی الحق احق و امن لا یهدی الا یهدا. تو سوره مبارکه هود مناظره فرمودید تقابل بین این نیست که کسی هادیه به حق است و کسی که هادیه به حق نیست کدام یک بهتر است. آیه که اینو نمیگه، آیه نمیگه افمن یهدی الی الحق احق امن لا یهدی الی الحق. آیه میگوید هر دو مردم را به حق دعوت میکنن، اما یکی مهتدی به ذات است، احتیاج به هدایت ندارد. دیگری تا هدایت نشود مردم را به حق دعوت نمی کند. افمن یهدی الی الحق احق، یا اون که اون هم یهدی الی الحق، اما اون لا یهدی الی الحق الا ان یهدی، یعنی الا ان یهتدی. اول باید خودش هدایت بشه، بعد دیگران هدایت بکنند. اگر وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه یا ائمه دیگر علیه السلام به همین آیه سوره هود به امامت خودشون استدلال کردن، گرچه این آیه مربوط به توحید است، به ذات اقدس اله الله رو در برابر مشرکین قرار میداد، همون به این که بت‌ها قرار میداد، همون اونایی که شما میپرستید اونا باید اول هدایت بشن تا شما را هدایت کنن، ولی خدای سبحان نیاز به هدایت ندارد. و ائمه علیه السلام چون خلیفه ذات اقدس الهی هم در بین بشر، همه اینها نگارهای مکتب نرفتن، آیا اون کسی که باید به مکتب برود تا هدایت بشود تا هادی دیگران باشد او مقدم است یا اون نگار مکتب نرفته؟ وجود امام باقر فرمود که ما مقدمیم، برای اینکه ما هدایت نداریم مکتب بریم، ما را ذات اقدس اله می پروراند. افمن یهدی الالحق احد و ام یتبع امن لا یهدی، یعنی لا یهدی الا یهدا، تا مکتب نرفته و هدایت نشده نمیتواند هادی دیگران باشد. خب هدایت به حق هم همینطور است، کسی میتواند اقوم و طریق را اقوم و ملل را ارائه کند که علی صراط مستقیم باشد، حرفش اصدق الاقوال باشد، مازا بعد الحق الا الضلال باشد، از او بگذاریم جز ضلالت چیز دیگر نیست. اینه، این بزاد ذات اقدس اله است، به تبع هم انبیاء الهی هم و ائمه معصومین علیه السلام. پس این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، منتها اونجا که سخن از گفتار و نوشتار است، سخن از هنرمندی است، از اونجا تعبیر با فصاحت و بلاغت و هنر کار دارد، اونجا فرماید که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، اونجا که سخن از ایستادن و ایستادگی و مقاومت در برابر هوای نفس و مقاومت در برابر ستمکاران دیگر است و نجات از کجدری های درون و کجدری های بیرون است، تعبیر به اقوام می کند. اونجا که گزارش از جهان را مطرح می کند، تعبیر به اصدق می کند. اگر اصدق دارد، احسن دارد، اقوام دارد، احق دارد، روی این عناوین خاصه است، وگرنه همونی که اقوام است احسن است، همون که اقوام و احسن است اصدق است، همون که احسن و اقوام و اصدق است کمالات دیگر که احق باشد همون را هم دارد. بنابراین احتمال این که غیر وحی جای وحی بنشیند یه احتمال عقلایی نیست، معقول نیست. اینه که حکیم ثنایی میگوید با بودن پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و ثنا، کسی حق ندارد در جهان اسم عقل را ببرد. مصطفی هم در جهان اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب در سما اونگه کسی گوید سها، سها همون ستاره ضعیف است که افراد برای اینکه مشخص بشه باطره اونا ضعیف است یا نه، گفتن شب اگر ستاره سها را ببینه معلوم میشه چشمش خیلی ضعیف نیست، تقریبا جز کمرنگ ترین ستاره است. فقط عقل خوب است اما نسبت به یک دیگر، اون کشف و شهود خوب است نسبت به یک دیگر. در برابر وحی نماید اسم عقل را برد، در برابر وحی نماید اسم کشف شروع برد. قرآن کریم این رو باز کرده، همون این که من میگم وحی برای شما ضروری است، برای آن است که این پیامبر و همچنین انبیاء دیگر علیه السلام کلان علی حده اینا یعلمکم الکتاب یک والحکمت دو و یزکیکم سه، امده این نقطه چهارم است، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون چهار، که این بحث مخصوصا تو سوره مبارکه بقره آیه 150 و 51 اونجا مخصوصا گذشت. این نکته را مراجعه فرماییم، آیه 151 سوره مبارکه بقره این است، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، این رسول چند کار میکند؟ یک لو علیکم آیاتنا، بعضی هستن توفیق قرائت قرآن، تجوید قرآن، روخونی قرآن، روخونی قرآن، حفظ قرآن نصیبشون میشه، طوبی لهم و حسن و معاب، این یه مرحله. و یزکی کن، این هم یه مرحله. و یعلمکم الکتاب، این هم یه مرحله. تو سوره مبارکه جمعه و اینها یعلمکم الکتاب الکتاب دارد. یعلمکم الکتاب و الحکمه، بخش پایانی. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی ما حرفای نو داریم. وحی چیزی به بشر یاد میدهد که نه در گذشته میدانست و نه در آینده. علم هر که پیشرفت بکند نمیتواند بفهمد. نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، نفرمود چیزی که شما نمیدونید ما بهشون یاد میدیم. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، بشر نمیتونه بفهمه. یک چیزایی هست چه میدونه بهش چیه، جهنم چیه، در بهش چه خبره، در جهنم چه خبره، سخت و سوز اون آدم چیه. فقط بر عقل میفهمه از خدای حکیم و خدای عادل که انتقامی داره. اما جهنم چیه، بهش چیه، جهنم منقول کدامه، جهنم غیر منقول کدامه. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین حرف زد. او درست است که تو خلیفه منی، اسماء الهی رو می دهی، من بهت یاد دادم. اونجا فرمود و علمک ما لم تکو تعلم، تو با همه اون نبوغی که داری اگه آن نبود نه تنها نمی دانستی، نمی توانستی یاد بگیری. هر چند زمان رو کشیدی از اسرار غیب چی می تونه با خبر باشه؟ پشت پرده خلقت چه خبره؟ آینده چه خبره؟ این قسمت مهم بشر را محتاج به ضروری وحی بکنند. فرمود ما این چیزهایی رو به هر کم علم ترقی بکنند بسیار خوب. اما مقدور شما نیست از غیب با خبر باشید، چون دستگاه ادراکی شما را که من به شما دادم میدونم چه خبر را دیگه. و یعلمکم ما لم تکونوا، این قرآن تا ابد زنده است دیگر. برای بشر یه میلیارد بعد هم اگر مثلا تا اون وقت هم جهان طول بکشه همین هفت زندن. خود و یعلمکم ما لم تکون و تعلمونه، نه ما را تعلمون. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین حرف زد. بنابراین در برابر وحی جز تسلیم بحث چیز دیگر نیست. یعنی مهمترین دلیل را خود حکما اقامه کردن که انسان میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که یه راه ابد در پیش دارد و می فهمد که وحی برای ضروری. ذات اقدس را این فهم را تصدیق کرد. یعنی در بخش پایانی سوره مبارکه نساء که به مناسبت های گوناگون آیاتش مطرح شد، فرمود به این که بشر این رو می فهمه. من این فهم رو بشر دادم. می فهمد که نمی فهمد، می فهمد که محتاج است، می فهمد که پیامبر برای او ضروری است. اگر ما انبیا نمی فرستادیم، کتاب آسمانی نمی فرستادیم، همین بشر در قیامت رو با اعتراض می کرد. در سوره مبارکه نساء بخش پایانیش آیه 164 به بعد این است: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. رسلا مبشرین و منذرین، ما انبیا را فرستادیم برای چی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. مستحضرید که بعد ظرف است، مفهوم ندارد، ولی اگر همین ظرف در مقام تهدید بود مفهوم دارد. یعنی اگر ما انبیا نمی فرستادیم همین بشر که نابود نمی شد که در قیامت به ما اعتراض میکرد. وقت حجت الخلق علی الحق بود، به جایی که ما بگویم لله الحجت البالغه میشد للناس حجت بالغه. اگر ما انبیا نمیفرستادیم خود مردم به ما میگفتن که خب تو که میدونستیم ما با مرگ نمیپوسیم میاییم اینجا، ما هم که نمیدونستیم کجا میاییم، تو ما را آوردی اینجا، خب چرا راهنما نفرستادی؟ ما برای اینکه بشر در قیامت با اعتراض نکند و نگوید چرا راهنما نفرستادی، راه رو مشخص نکردی، قانون نفرستادی، ما انبیا فرستادی. این دلیل نبوت عام است. رسولا مبشرینه و منذرینه، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. بعد از رسول دیگه لله الحجة البالغة است، اما قبل از ارسال للناس حجة بالغة بود، در حالی که خدای سبحان فرمود حججهم جاهزة عند ربهم. بنابراین وحی و نبوت میشه امر ضروری مما لا ریب فیه. این لا ریب فیه در اصطلاح قرآن همون به ضروری است که تو منطق میگن این گفتن الاربعة زوجون، جهت قضیه به ضروری است. اگر گفته شد الله لا تدرکه الابصار، یعنی به ضروری، و هو یدرک الابصار، یعنی به ضروری، لا یعذب عن علمه مثقال ذره، یعنی به ضروری. این گونه از قضایا وقتی بنا شد به او جهت بدن، جهت این گونه از قضایا ضروری است. اما قبول عمل، قبول توبه، امثال ذلك، جهات اینها امکان است که از اونجا به اصاب و لیتب و لعلا امثال ذلك تعبیر میکند. اما درباره خطوط کلی دین تعبیر قرآن است که لا ریبشی معاد، لا ریبشی قرآن، لا ریبشی. این لا ریبشی در فرهنگ قرآن همون به ضروری است که عقل و منطق او رو میفهمد. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، المعاد حق به ضروره، القرآن حق به ضروره. اما آیا عمل صالح کدوم شخص منقول است یا نه، پایانش چه میشود، برمیگردد یا نه، این بل امکان. عمل خبون شخص مقبول است بل امکان، همین که شاید با اصلاح تمراه باشه یا نباشه به مانندان. خب پس این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوام. خب حالا که اقوام شد زامن اجزا دارد یا ندارد؟ بله. اما یکی از جهات اقوام بودن اون که زامن اجزا دارد که قانون نیست، هر چی عمل کرد بهش به انتظار بود، نکرد چون این ربشه و بالمرصاد جهنم در انتظار بود. این مهمترین زامن اجرای این قانونه. این نظیر دفترچه هدایت نیست که برای تلویزیون یا راهنما برای رادیو انتخاب شدن که دیگه حالا اگر برفرض کسی طبق این دفترچه از اون کارهای صناعی عمل نکرد او خراب میشه. خب خراب شد دیگه، جهنم چه نیست که. اما اینجا فهمون نه، این چنین نیست. خدا بشارت میدهد کسی که مؤمن باشه یک از عقیده و صرف عقیده کافی نیست، عمل صالح داشته باشه. دو یعنی حسن فاعلی به نام عقیده، حسن فعلی به نام عمل صالح. این دوتا باشه یبشرهم ربهم برحمت و بهشت و رضوان. اگر این دوتا نبود همون کفر بود کافیست برای دوزخ شدن، برای جهنم رفتن یه دونش هم کافیه، ولی برای بهشت رفتن هر دو تا لازمه. نظام رازه فرمید درباره بهشت رفتن دو قدر عبور، درباره جهنم یه عنصر ذکر فرمود و یبشر المؤمنین. مؤمنین کیانم؟ الذین خب این بسی مؤمنن معتقدن استفاقی دارن که قید اول است، الذین یعملون از سالات، این قید دوم رم دارن، یبشر اینها را که اندل هم اجزن کبیر. اما و ان الذين لا يؤمنون بالاخره، همین که ایمان به آخرت نداشت، چه کار بد بکنه چه کار بد نکنه، چه سرقت بکنه چه تهمت بزنه چه دروغ بگوید چه میگوسری بکنه یا نکنه، همین که ایمان به آخرت ندارد احسد ندهم عذاب علیما. در جریان تبشیر سه رش در بحث دیروز گفته شد. وجه چهارم که فخرزازی بهش اشاره میکند این است که این تبشیر مال خصوص مؤمنان است که و یبشر المؤمنین. مؤمنین را خدا دو جور بشارت میدهد، یکی به نعمت خود اونها، یکی به نعمت دشمنان اونها. اگر ما خواستیم به کسی بشارت بدیم دو تا راه دارد، یکی او را به توفیق او بشارت میدیم، یکی این که او را به نکبت و عذابی که دامنگیر دشمن او شد بشارت میدیم. اینجا هر دو قسم است. از طرفی هم میگوید که همونطوری که جزا و سیئت این سیئت و مثلها، در حالی که جزا سیئت عدل است، حسنه است، بدی را جزا دادن کیفر دادن اون حسنه است، دیگه سیئه نیست. البته معایل جزا سریع 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 یعنی به لحاظ اون شخص تبهبار سریع است وگرنه جزای سریع عدل است. فخر رازی میگوید که این تعبیر جزا و سیعت سیعت اون با که حسن است تصدیه عهد و زده این است به است زده دیگر مجازن. این هم یه وقتی که اشیه اضافه کرده. والحمدلله رب العالمین.